ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نرخ برابری دلار آمریکا در ایران به بیش از 33,000 تومان رسید. بازنشستگان روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر ایران تجمع کردند و بازاریان در مرکز تهران تجمع کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. نرخ برابری دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ارز ایران همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از 33,000 تومان رسید. دلار که روز شنبه رکورد تاریخی خود در مقابل رکورد تاریخی خود در واقع در مقابل ریال ایران را شکسته و به بالاترین سطح رسیده بود، در معاملات روز یکشنبه تا 33,200 تومان معامله شده که نسبت به بهای متوسط روز شنبه بیش از 400 تومان افزایش داشته است. روند افزایشی بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران صبح یکشنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داده بود. در خبری دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. این ششمین روز تجمعهای اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک هفته اخیر است. این تجمعات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار شد و در آنها شعارهای علیه برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بازداشت چند نفر مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. شمار دقیق افراد بازداشت شده مشخص نیست. و در پی افزایش بی‌وقفه بهای دلار در ایران، گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی بازاریان در سراح امین است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در ظهر یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کار و مغازه‌ها می‌خواهند که به تجمع اعتراضی آنها بپیوندند. در همین رابطه دقایق پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ارزیابی او را از این اعتراضات پرسیدم.
به عنوان کسی که بیش از 2 دهه روی این موضوعات کار کرده، خوب میتونم تصور کنم الان چه خبر هست. الان نهادهای امنیتی ایران از وزارت اطلاعات بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه تا حتی بسیج اصناف و نیروی انتظامی با تمام توان و قواشون در بازارها، در مکانهای اقتصادی هستند. فعالان بازاری و اقتصادی مستقل رو زیر فشار گرفتن، دارن تهدید میکنن با همه وجودشون، با همه امکانات عریض و طویلشون که میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران هست، دارن سعی میکنن حتی یک نفر اعتراضی نکنه. از این زاویه اعتراضات تهران رو به شدت باید جدی بگیرید. مسئله این نیست که اساسا این اعتراضات آیا با حضور 10,000 نفر تشکیل شده یا 10,000,000 نفر. مسئله این هست که این اعتراضات پیام داره و این اعتراضات در واقع آخرین حلقه از نارضایتی ها در ایران هست. فعالان بازار، مخصوصا مغازه‌دارانی از جنس مثلا سرای امین، حضور جایی که الان امروز اعتراض کردن، اینها در منتها علیه نقطه آسیب پذیری قرار دارن. خیلی هاشون مغازه هاشون اجاره هست، خیلی هاشون با فشارهای امنیتی آسیب ببینن و همین که اینها وارد خیابون میشن و این طیف از شعارها رو میدن، این یعنی اینکه درجه حرارت اعتراضات در ایران به حد اکثر ممکن خودش رسیده. منظورم این نیست که فردا اتفاق خاصی میفته یا نمیفته، به واقع غیر قابل پیش بینی هست. منتها همین نشانه کافی است که شما و حکومت بدانید که البته حکومت خوب میدانه که فشار اجتماعی در ایران به یکی از بالاترین سطوح خودش در دهه‌های اخیر رسیده.
آقای مهدوی آزاد، در ارتباط با همین فرمایشات شما در یکی از ویدیوهایی که امروز از اعتراضات بازاریان منتشر شد، حضور چشمگیر ماموران نیروی انتظامی و برخورد خشن اونها رو با معترضان میبینیم در سراح امین حضور تهران، و از طرف دیگه هم جانشین پلیس امنیت اقتصادی سهراب بهرامی با اشاره به شناسایی شماری از فعالان اعتراضات بازاریان گفته که پلیس با این افراد به اتهام اخلال در نظم اقتصادی برخورد خواهد کرد. به تصور شمای مهدوی آزاد، این گونه تهدیدات مقام‌های انتظامی و امنیتی تا چه اندازه میتونه در کاهش اعتراضات مؤثر واقع بشه؟
ببینید، اینهایی که هم نسل من هستن خوب یادشون هست که صدا و سیما ایران یه سری فیلم‌ها رو هر چند ماه یک بار پخش می‌کرد. اون چیزی که الان داریم در اعتراضات ایران می‌بینیم عین همین سیاست صدا و سیما، یعنی انگار بارها ما این فیلم‌ها رو عیناً دیدیم. این اتفاقاتی که می‌بینید، اعتراض مردم، اینکه دستگاه‌های امنیتی بیان ادعا بکنن یه تعداد از سرشاخه‌ها رو گرفتن، نهادهای امنیتی بیان برخورد بکنن، دستگاه پروپاگاندای ایران بخواد برخورد کنه، این اتفاقات رو بارها ما در دو سه دهه اخیر عیناً به همین شکل دیدیم. در همین اعتراضات تیر ماه سال 97 در تهران که برای اولین بار بعد از جمهوری اسلامی بازار تهران در اعتصاب رفت، اعتراضاتی که از پاساژ علاءالدین شروع شد تا بازار طلا فروشان تبریز هم پیش رفت، سوم تا پنجم تیر ماه 97، اون زمان هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. یعنی حکومت ادعا میکرد گرانی دلار ناشی از جو روانی است و دستگاه پروپاگاندای حکومت هم ادعا میکرد معترضان تحت تاثیر بیگانگان یا رسانه‌های بیگانه هستند و فریب خوردن. منتها داستان این نیست، هم حکومت خوب میدونه هم معترضان که بیگانگان اینجا نقشی ندارن، مردم در سطوحند، سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت نفس اقتصادی ایران رو بریده، تهمانده دلارهای اقتصاد ایران یا توسط نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی داره بالا کشیده میشه، یا توسط حکومت داره برای شیعیان نیجریه و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و حشد شعبی عراق و غیره خرج میشه. این اقتصاد واضح است که گنجایش و توان پاسخگویی به نیازهای این جمعیت 80 خورده میلیون نفر رو نداره و واضح است هر روز مشاهد اعتراض و خروش و خستگی بخشی از جامعه ایران خواهیم بود.
با توجه به اینکه بازاریان غالبا در اعتراضات محافظه‌کارانه عمل می‌کنند، اما در سال 57 در زمان انقلاب بازاریان با اعتراض و تعطیلی بازار و حتی ارسال پول برای آقای خمینی تا اندازه زیادی در انقلاب مؤثر بودند، آیا شما امروز شباهتی با این گونه اعتراضات بازاریان با اون روزگار می‌بینین و احتمال داره بازاریان هم به صف معترضان هر روزه نظام بپیوندند؟
دقت کنید که بازاریان سال 1357 حداقل اغلب بازاریان بزرگشون اینها مذهبی و مؤتلف روحانیون بودن، بخشایش که نزدیک به حزب مؤتلفه و فدایان اسلام بودن که اساسا خود حکومت بودن، بعدن اومدن وارد نهادهای امنیتی شدن یا نهادهای قضایی، بخشای دیگرشون هم مؤتلف بودن، منابع مالی روحانیون رو تامین میکردن، به مراجع تقلید نمیدونم خمس و زکات و غیره میدادن. منبع مالی عمده روحانیون شیعه و روحانیت شیعه در 500 سال اخیر همین روحانیون، همین بازاریان بودن. بنابراین اون بازاریان با این صف فرق دارن، هرچند که در دهه‌های اخیر کیف بزرگی از آدم‌های مستقل، شهروندان غیر مذهبی وارد حوزه کسب و کار شدن، وارد حوزه تجارت شدن، به بازار راه پیدا کردن، اما حکومت هم سعی کرده با رانت یک و دوم با ابزار امنیتی همچنان کنترل بازار رو در اختیار داشته باشه. به همین خاطر من میگم چنین اعتراضی بسیار معنادار هست. مثل میمونه که در فضای امنیتی امروز ایران یا در یک دانشگاه شما یک اعتراض سیاسی ببینید و شعار مرگ بر خامنه‌ای بشنوید، بسیار بسیار معنادار هست. اینکه بازاریان به اعتراضات بپیوندن، چرا نه؟ منطقا هیچ کس نمیتونه رد کنه، امکانش حتما وجود داره. منتها این رو هم بدونید که دستگاه امنیتی ایران با همه وجودشون الان دارن تلاش میکنن. بازی یک طرف مردم هست که ناراضی و معترضن و یک طرف حکومتی که از هر ابزاری استفاده میکنه برای خفه کردن اعتراضات. سرانجام این بازی به یقین روشنه، منتها اینکه دو روز دیگه یا دو هفته دیگه چه اتفاقی میفته قابل پیش بینی نیست.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی را می شنیدیم از اعتراضات بازاریان تهران. و همانطور که احتمالاً می دانید امروز 22 خرداد ماه مصادف با 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. 20 سال پیش سازمان بین‌المللی کار با هشدار نسبت به گسترش جهانی بهره‌کشی از کودکان و ضرورت اقدام همگانی برای مقابله با آن این روز را نامگذاری کرد. شعار امسال حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان است. در همین زمینه گزارش داریم از همکارم مهیار طهماسبی که میشنوید.
محروم از خنده، محروم از بازی، محروم از تحصیل. کودکانی که عملاً از کودک بودن و کودکی کردن محروم میشوند. کودکان کار. سازمان بین المللی کار روز 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه را برای جلب توجه عمومی به وضعیت این کودکان روز مقابله با کار کودکان نامگذاری کرده. این سازمان در گزارشی که سال گذشته با مشارکت یونیسف منتشر کرد از وجود 160 میلیون کودک کار در سراسر جهان خبر داد. از تعداد کودکان کار در ایران اما آمار روشنی در دسترس نیست. به گفته حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی،
بستگی داره که چقدر سیستم های ما برای شناسایی کودکان کار خیابان فعالن. اگه سیستم فعال نباشه ممکنه بگه ما خب تعداد زیادی نداریم.
با این حال آنطور که آمارهای سال 99 نشان می‌دهند در ایران دست کم 70,000 کودک کار و خیابان وجود دارد، آماری که نه همه کودکانی که به کار گرفته می‌شوند، که تنها کودکانی را در بر می‌گیرد که در خیابان‌ها به کار مشغولند، کودکانی که برای امرار معاش، تأمین مالی خانواده یا به دلیل بازماندن از تحصیل در خیابان‌ها دست فروشی می‌کنند، در سطل‌های زباله سرک می‌کشند، شیشه ماشین‌ها را تمیز می‌کنند یا به هر نحو دیگر درآمد کسب می‌کنند، درآمدی که سهم خودشان از آن اندک است.
این کارگر الان بره تو منطقه کار کنه واسه ما 100-500 وقت پول بده واسه بازیافت، تا پول نده اینا نمیذاره تو منطقه کار کنه.
3500 نمیشه
3,500,000 تومان واسه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا اینا قایم من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو منطقه یک کار کنه یا منطقه دو کار کنه یا منطقه پنج کار کنه،
زباله جمع کنه.
موقع زباله رو جمع کرد زباله رو میاره اینجا، این زباله دیگه باز این به قیمت مناسب ازش میخره. اگر کیلو 2000 تومان باشه این کیلو 400 تومان ازش میخره.
در حالی که حدود 3 دهه است که سازمان بهزیستی کشور طرح ساماندهی کودکان کار را در دستور کار دارد، 29 اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواستار اجرای این طرح به عنوان یک الگوی جامع در سراسر کشور شد. آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید، این سازمان در جریان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان توانسته تا 14,000 نفر از این کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد.
این از سال تقریبا ما 91-92 شروع کردیم، در 5 تا استان به عنوان آزمایشی کارو شروع کردیم، کم کم توسعه پیدا کرد، دیگه سال مثلا 97-98 دیگه به اوج فعالیت خودشه که ما اون سال تقریبا 14,000 کودک رو، یعنی 6,000 تا تقریبا حتی کمتر در مرکز شبان روزی و 8,000 تا رو و حتی بیشتر در مرکز روزانه‌مون، و هی داریم موازنه به هم میخوره، یعنی داره هی میره به سمت روزانه.
در طول این سالها همواره گزارش‌هایی از سوء رفتار مأموران با کودکان کار وجود داشته. بر اساس پژوهشی که در سال 96 انجام شده، 21% از کودکان کار و خیابان ایران از سوی مردم و بیش از 15% آنها از سوی مأموران هدف توهین قرار گرفته و حتی کتک خوردند. سال 99 پایگاه خبری اعتماد در گزارشی ضمن گفتگو با 5 کودک کار جزئیات تکان دهنده‌ای از سوء برخورد با آنها را به نمایش گذاشت.
مادرم رو برده بودن، مادرم رو زده بودن، گریه می‌کرد، خدا بکشد، همش داشت فوش می‌داد. می‌گفت هر کی حرف بزنه یه دونه نمی‌دونم چی داشت می‌زد برق می‌گرفت. از حال می‌رفت.
این گزارش با همکاری جمعیت کودکان کار و خیابان تهیه شده بود. سازمانی غیر دولتی که اعضا و مؤسسین آن از سال 79 وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان شدند. یکی از مؤسسان این نهاد افسانه عظیم‌زاده است. فعال حقوق کودکان با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار. خانم عظیم‌زاده اردیبهشت ماه امسال برای اجرای حکم 2 سال حبس به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد از سوی دادسرای اوین احضار شد. 3 خرداد ماه امسال قوه قضاییه ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد. یک بنیاد خیریه مردم نهاد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت از جمله در حمایت از کودکان کار که بیش از 6000 کودک را تحت حمایت داشته. برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق کودک و نهادهای اجتماعی خیریه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شعار امسال سازمان بین‌المللی کار حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان بر نقش این نهادهای اجتماعی تأکیدی ویژه دارد. نهادهایی که حذف و نبودنشان عرصه را برای سوء